بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محدث بزرگ و عالم کم نظیر شیعه در اوائل قرن سوم هجری شیخ صدوق در میان کتاب‌های فراوانی که تألیف کردن کتابی دارن به نام امالی، این کتاب منبرهایی که این مرد بزرگ برای هدایت مردم و آشنا کردن آنان به مکتب سعادت بخش اهل بیت رفتن. او با همه عظمتی که داشت منبر رفتن رو برای خود نقص نمی دانست. سخنرانی کردن برای مردم رو در عین عظمتش کمال دینی می دانست و عقیده داشت که این کار روش انبیاء الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام بوده. با این که امیر المؤمنین 4 سال و چند ماه بیشتر فرصت در اختیارشون قرار نگرفت، اما منبرهایی که از حضرت نوشتن و الان موجوده در 10 جلد قطوره که 1 جلدش نهج البلاغه است و 9 جلدش مستدرک نهج البلاغه است. منبرهایی که برای مردم رفتن در این کتاب نوشتن و ثبت کردن که برای آیندگان هم بمانه و علمای اسلام از این کتاب با عظمت و مفید استفاده کنند. در این کتاب روایتی رو از وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا نقل میکنه که این روایت جزء روایات کم نظیر مکتب اهل بیت و پیش از حضرت رضا و بعد از حضرت رضا نمونه این روایت از امامان دیگرمون نقل نشده. امامان دیگرمون از این متن خبر داشتن، ولی ظاهراً نوبت گفتارشو و اعلامشو به حضرت علی ابن موسر رضا واگذاشتن. روایت در رابطه با شرایط قبولی نماز در پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالم، چون هر نمازی در محضر مقدس پروردگار قبول نیست. بعضی از نمازها طبق قرآن برای نمازگزارش عذابه و به تعبیر قرآن کریم ویله، که بزرگان دین نقل میکنن ویل نام یکی از چاه‌های دوزخ که روز قیامت هفت طایفه در این چاه معذب به عذاب خواهند بود. در صریح قرآن مجید که بعضی از نمازها ویل نماز نیست، عذاب، همون شکل ظاهرش نمازه. فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. وای بر نمازگزاران، این وای اعلام خشم خدا در دنیاست و چاه روز قیامت هم ظهور خشم خدا برای این گونه نمازگزارانه. کدام نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نماز میخونن، ولی از حقایق نماز غفلت دارن و از نماز ادب و اخلاق و بهره های معنوی به خودشون انتقال نمیدن. هر روز میان میگن الرحمن الرحیم، ولی آدمای بی‌مهریان، آدمای قسی القلبیان، آدمای زمخدیان. میگن الرحمن الرحیم، نه سفرشون برای کسی بازه و نه به زن و بچهشون، به اقوامشون و به دیگر مردم محبت دارن، مهربانی دارن، یک قلب سنگینی دارن، قلب سختی دارن. به قول قرآن مجید در سوره بقره، قلبی سنگمانن دارن، ولی بدتر از سنگ قلبشون. یعنی یه عمری با رحمان و رحیم نماز بازی کردن، نیمدن متخلق به اخلاق رحمانیت و رحیمیت پروردگار بشن. گفتن الرحمن الرحیم، ولی یه عمری بیمهر بودن. گفتن الرحمن الرحیم، یه عمری بی انصاف بودن. گفتن الرحمن الرحیم، یه عمری به مردم محبت نکردن. مغازه پر جنس، انبار پر جنس، خرید ارزان هم داره. حالا با شنیدن خبری از تلویزیون، بالا و پایین شدن ارزی و پولی، یه مرتبه جنس مورد نیاز مردم رو، جنس خوراکی مردم رو، جنس پوشاکی مردم رو، مصالح ساختمانی مردم رو 4 برابر میکنن، 5 برابر میکنن. با اینکه خرید گرونی هم نداشتن، انبارشون پر گندم بود، پر برنج بود، پر خرما بود، پر پوشاک بود، پر نخود لوبیا بود، پر اجناس مورد نیاز مردم بود، انبارشون پر از یدکی های ماشین بود، همه رو هم ارزان خریده بودن. اما هر روز هم میان میگن الرحمن الرحیم، هم در رکعت اول 6 بار میگن الرحمن الرحیم، 2 بار در بسم الله میگن، 2 بار در آیه دوم سوره هم میگن، 2 بار در بسم الله بعد از حمد میگن، 6 بارم در رکعت دوم میگن الرحمن الرحیم. اما آدمای بیرحمیان، اما آدمای بی انصافیان، اما آدمای بی محبتیان. یه وقتی یکی از وسایل ماشین یه مرتبه گرون شد، 5 برابر شد، وسیله لازمی هم بود، زیر ماشین قرار می گرفت، حرکت ماشین بستگی به اون داشت. من یه دوستی داشتم می اومد پای منبر و حرفا رو هم قبول می کرد، یعنی مستمع خالی نبود. من بهش گفتم این جنسی که الان چند برابر شده و همه رانندگان واقعا طاقت خریدشو ندارن، شما در فروش این جنس با مردم چی کار میکنی؟ گفت من روزا میرم در مغازه میشینم، چون مغازشم در محلی بود که کل یدکی فروشها بودن. گفت من دیگه 40 سال در این مغازم، قیافه ها رو میشناسم، میبینم راننده میاد در به در دنبال این جنسه، صداش میکنم، میگم چند تا میخوایی؟ میگه یه دونه. ماشینم خراب شده، چون اگه بگه 3 تا 4 تا 5 تا معلوم میشه که میخواد بخره ببره شهر دیگه، اونجام چند برابر بفروشه. میگه یه دونه میخوام. بهش میگم دنبال من بیا دم انبارم، من این جنسو که الان مثلا شده 10,000 تومن 900 تومن خریدم، بهت میدم 1,000 تومن. میگفت از این جنس بالای 1,000 عدد داشتم و بیش از 1,000 تومنم دست کسی ندادم. یکی از دوستان دیگم انواع شمشای مصر رو میفروخت که در بسیاری از کارها کاربرد داره. من از او چیزی نپرسیدم، خودش به من گفت. گفت در این گرانی بیرویه در مغازه نشستم، شدم خورد فروش، چون عمده فروش بود. گفت به دوتا پسرم هم گفتم عمده فروشی ممنوع، ما 40 سال داریم عمده میفروشیم، 1 تن و 5 تن و نیم تن و، ولی الان با این مردم گرفتار، با این مردم نیازمند شرعی نیست ما جنسمونو 1 تن 2 تن بفروشیم، اونا هم ببرن بیشتر روش بذارن بدن به مردم، ما میشینیم خورده فروشی میکنیم به همون قیمت قبل از گرانی. به من گفت منم این مقدار خدمت به مردم مظلوم کتک خورده از استعمار و مردم دوچار بیرحما از دستم برمیاد که فردای قیامت در دادگاه پروردگار محکوم به جریمه و عذاب نشم. این نمازگزاری که از سفره رحمانیت و رحیمیت پروردگار خود رو آراسته نکرده و این اخلاق رحمانیت و رحیمیت خدا رو از افق خودش، از افق وجودش، از افق قلبش طلوع نداده، خب حق که پروردگار عالم به این بیرحم بگه نمازت عذابته در روز قیامت. این نماز نماز نبود برای من خوندی، از این نماز ها 6000 سال ابلیس قبل از خلقت آدم برای من خوند، ولی در جریانی که در خلقت آدم اتفاق افتاد هر 6000 سال نمازش به باد رفت. اگر به باد نمی رفت که با 6000 سال نماز می رفت بهش، ملعون نمی شد، مطرود نمی شد، از رحمت خدا محروم نمی شد، به تعبیر قرآن خار نمی شد، سرزنش نمی شد، از مقام ملکوتی سقوط نمی کرد. معلوم میشه تمام نمازا به باد رفت چون نماز نبود. نماز باید یه نمازی باشه که آدمو به جانب رحمت پروردگار پرواز بده، به جانب قبولی حرکت بده، و اون نمازیه که انسان در نمازش، از نمازش اثر اخلاقی بگیره، اثر معنوی بگیره، و هر روز آثار نماز در او زیادتر بشه، اضافه تر بشه. یعنی نماز نماز باشه، و الا زیباتر از این حرکات ایستادن و رکوع و سجود ورزش سوئدی، آدم به جای نماز میره ورزش سوئدی میکن، یا به جای نماز میره زورخونه 5 وقت، اونجا که خیلی آدم بهتر میتونه به بدنش کمک بکنه، میتونه 200 شنو بره، میتونه 400 بار گوارگه بگیره، میتونه سنگ بگیره، میتونه 1/2 ساعت پا بزنه. اون که برای بدن خیلی مفیدتر این دولاب و راست شدنه. اگر هدف پروردگار از نماز دولاب و راست شدن بود که خب میگفت، هدفی که از نماز داره در قرآن اعلام کرده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی نمازه که نمازگزار رو در بین مردم در آشکار از تمام گناهان کبیره باز بداره، و در پنهان هم از گناهان مورد نفرت خدا باز بداره. نماز وقتی نمازی که ظاهر و باطن آدمو پاک کن، ظاهر و خلوت آدمو غرق در طهارت کنه، غرق در درستی کنه، غرق در صدق و غرق در انکسار و غرق در عبودیت بکنه. این روایت که صدوق نقل میکنه از حضرت رضا، شرایط قبولی نماز و امام هشتم میگه. امام هشتم میگه من این شرایط رو پیش خودم نمیگم، من این شرایط رو از پدرانم، از شخص پروردگار نقل میکنم، که نماز قبول نمازیه که نمازگزارش با 9 خصلت زندگی بکنه، با 9 خصلت هماهنگ باشه. من اول متن روایت رو برای نورانی شدن مجلس میخونم، بعد با ذکر مقدمه ای بخش بخش روایت رو در حد لازم توضیح میدم. امام هشتم میفرماید پدرانم برای من نقل کردند از پروردگار عالم که خداوند فرموده انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی و یکف نفسه عن الشهوات لعجلی و یقطع نهاره به ذکری و الزم قلبه خوفی ولایت آزم و علا خلقی و یطعم الجائع و یکسل آری و یرحم المصاب و یعول قریب ذالک یشرق و نوره کمثل شمس. خدا فرموده به نمازگزاران بگین در صورتی که این نوع خصلت در شما باشه من نمازتون رو قبول میکنم و الا نمازتون نماز نیست و مورد پذیرش من نخواهد بود. این متن روایت. و اما نماز، رسول خدا به امت اعلام کرد الصلاة عمود الدین، نماز ستون خیمه دینه، بی نماز دین نداره. حالا بی نماز ممکنه زیارت مشهدم بره، ممکنه روزی یه بارم از تو خیابون که رد میشه به احترام امامزاده واجب و تعظیم وارد این حرم بشه، پنج مرتبه هم ذریح و ببوسه. ممکنه بی نماز یه کار خیری هم دلش بسوزه انجام بده، ولی پیغمبر اکرم می‌فرماید نماز ستون خیمه دینه. مرد و زنی که نماز نمی‌خونن دین ندارن، چون وقتی ستون نباشه خیمه برپا نمیشه، یه پارچه افتاده روی زمینه که همه روش رد میشه. خیمه بدون ستون چه سودی برای مردم داره؟ چه استفاده ای داره؟ باز پیغمبر می فرمد الصلات قربانون لکل تقیین. تقوای با اون عظمت تا نماز همراهش نباشه متقی رو مقرب پروردگار نخواهد کرد. تقوا 12 تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که قیامت آدم رو از آتش دوزخ حفظ میکنه. 11 تا دیگه خاصیت قرآن براش میشماره. ولی پیغمبر میفرماد بدون نماز تقوا بی خاصیت میشه، بی نمک میشه، به درد نخور میشه. پیغمبر اکرم میفرماد نماز چشمه آبیست که نمازگزار در شبانه روز 5 بار وارد این چشمه میشه. آیا کسی که نمازش به منزله چشمه آبه، یعنی جنبه شستشوگری داره، بیرحمی رو از دل میشوره، نفرتها و تعصبها رو از دل میشوره، دروغها و تهمتها رو از زبان میشوره، چون زبانی که در شبانه روز 5 بار میخواد بره با پروردگار حرف بزنه، حرفش که با بار غیبت و تهمت و دروغ بالا نمیره. الیه یسعد الکلم الطیب، پاکی بالا میره، و العمل الصالح یرفعه، پاکی آلودگی بالا نمیره، آلودگی سر به اسفل سافلین داره و رو به عالم بالا نداره. خدا پاک، از طیبات للطیبین. ابلیس خبیثه، و الخبیثات للخبیثین. آلودگی ها روی انسان رو به جانب ابلیس میکنه، پاکی ها روی انسان رو به جانب پروردگار مهربان عالم میکنه. نمازگزار وقتی به نمازش توجه داره، خجالت میکشه، روی زبانش بار غیبت و بار دروغ و بار تهمت و بار ناامید کردن مردم و بار دل سرد کردن مردم و بار بدبین کردن مردم رو بگذاره. با این بارهای چند هزار تونی در عالم معنا که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بالا نمیره، زیر این حوارا میمونه. از صلات، نماز مانند چشمه است. اگر نماز برای نمازگزار آب رحمت الهی باشه و چشمه جوشان عنایت پروردگار باشه، وقتی مرد و زن نمازگزار شبانه روز 5 بار وارد این آب رحمت و چشمه عنایت بشن، پیغمبر میپرسه چرکی در باطن اونها خواهد ماند؟ شما نمازگزار حسودم اون وقت پیدا میکنی؟ نمازگزار بخیلم پیدا میکنی؟ نمازگزار بی ادب هم پیدا میکنید؟ نمازگزار ظالم هم پیدا میکنید؟ اگه اینا رو ببینید نماز میخونن، اینا فویل للمصلین. چطور میشه خانومای محترمه، دختران در هنگام نماز، در شب حتی که هوا تاریک، میخوان برن به پیشگاه با عظمت پروردگار، باید حجاب داشته باشن در نماز؟ امیرالمومنین میگه خدا غیرتمنده و به جنس زن غیرت داره پروردگار، از شدت غیرتشه که زن و دختری که به پروردگار محرمن، میگه وقت نماز یه دونه موشون نباید پیدا باشه، نباید ظاهر باشه. چطور اون وقتی خانومی که نمازگزاره، یه دختری که نمازگزاره، اونم در پیشگاه پروردگار با حجاب کامل، بعد حجابشو میذاره جلوی این همه چشم نامحرم و چشمهای نجس هرزه که لحظه به لحظه با چشمشون با نگاه کردن به مو و روی زیبا و بدن و اندام زنان زنا میکنن. امیرالمؤمنین میگه با چشمشون. چه نمازیه که جلوی زن رو از این فحشای بسیار زشت بد حجابی و بی حجابی نگرفته. اون معلوم میشه نماز نیست. نماز نزدیک کننده به حق، قربان و کل تقی، عمود دین، چشمه شستشوی باطن نماز. چه نمازگزارانی بودن که خداوند در سوره توبه می‌فرماید لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، مسجدی که از روز اول شناجش و پایه‌هاش تقوا بوده. چجوری میشه یه مسجدی رو بسازن شناج و میلگرد و بتونش تقوا باشه؟ این مسجدی که خدا میگه مسجد قباست که پیغمبر شخصا بنایی کرد و این مسجد رو ساخت، یعنی تقوای رسول خدا، ایمان رسول خدا، اخلاق رسول خدا، نورانیت رسول خدا در ساختمان این مسجد جلوه کرد که میگه لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. در چنین مسجدی سزاواره یا رسول الله خودتم به عبادت برخیزی. لذا هفته یه بار تا آخر عمرشون پیغمبر از مدینه میرفتن قبا، بنا به خواست خدا در اون مسجد نماز میخوندن. و شگفت اینه که دهاتی‌های قبا زیاد نمیتونستن بیان مدینه، اونجا نماز جماعت داشتن. اون زمان دهاتی‌های قبا چه مردم پاکی بودن که خدا میفرماید فیه رجالون یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. نمازگزاران مسجد قبا حبیب من عاشق پاکی همه جانبن، میان نماز، از نماز کمک میگیرن برای پاکی فکر، برای پاکی نیت، برای پاکی دل، برای پاکی بدن، برای پاکی اخلاق، برای پاکی ساختمان انسانیت. و من عاشق چنین نمازگزارانی هستم که دنبال پاک شدنن، و اون حمامی که اینا رو پاک میکنه نماز درستشونه و نماز با واقعیتشونه. در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. محراب باید از نماز ما از شدت شوق فریاد بزنه، نه ما در کنار محراب و روبروی محراب فریاد بی‌معنا بزنیم. الرحمن الرحیم خشک بگیم، ایاک نعبدوی خشک بگیم، مالک یوم الدین بگیم و تنمون نلرزه. اثری از یاد قیامت در وجودمون به وجود نیاد. کعبه که قبله قرار داده شده یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. پروردگار خواسته کل نمازگزاران دنیا رو به یه جهت باشن، وحدت در جهت داشته باشن. 500 نفر نیان توی مسجد، یه عده رو به شمال نماز بخونن، یه عده رو به جنوب، یه عده رو به مغرب، یه عده رو به مشرق. این بی‌نظمی بسیار زشتی بود. کعبه رو قبله قرار داد فقط برای اینکه تمام نمازگزاران کره زمین در یه جهت قرار بگیرن. وقتی میان عید فطر نماز، عید قربان نماز، ماه رمضان نماز، میان نماز جمعه، همه با هم در یه جهت. جوالای بنا بود بیان نماز هر کی به هر طرفی که دلش میخواست بایسته. خیلی زشت بود و خیلی بی‌نظمی بود. اما شعبه ای که به عنوان جهت نظم قرار داده شده و یک جهت کردن مردم، کعبه، یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. یعنی همه از این طرف نماز بخونید. حاجی، احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. تو نماز دنبال خدا بگرد، دنبال اخلاق خدا بگرد. تا نمردیم نمازامونو عوض بکنیم. اون نمازی که خدا خواسته، اون نمازی که اثر بازدارندگی از فحشا و منکرات داره، اون نمازی که اخلاق ما رو از رذایل به حسنات تغییر میده بخونیم. اون نماز یه مقدمه دیگه برای نماز دارم، بسیار مهمه، و اون اینه که با هم دیگه ببینیم آیا این نماز ویژه دین ماست یا گذشتگان هم نماز داشتن. این رو به خواست خدا در جلسه بعد بررسی میکنم. از زمان آدم تا زمان پیغمبر رو فقط از قرآن الا یه موردش براتون میگم که از آدم تا پیغمبر تمام انبیا و امتها نماز داشتن. چون چیزی در کشگول خلقت از نظر ارزش و اثر بالاتر از نماز وجود نداره. صریحاً در قرآن میگه بی نماز یقیناً اهل جهنم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. بهشتی‌ها از جهنمی‌ها میپرسن چی شد راتون به جهنم افتاد؟ میگن ما نماز نمیخونیم. نماز محور عظیمیه. نماز حضرت رضا علیه السلام به پسر شبیب فرمود: پسر شبیب، اگه بنا باشه گریه کن. حالا پیش آمدی پیش اومد، اتفاقی افتاد، حادثه‌ای به وجود اومد و برات زمینه گریه فراهم شد. ان کنت باکیان علا شیئن، پسر شبیب، اگر بنا به گریه شد کارت، میدونی گریه رو روی چه محوری قرار بده؟ حالا بچت مرده، حادثه‌ای دیدی، داغ دیگری دیدی، بنا شد گریه کنی، یعنی نمیتونی جلو خودتو بگیری، قهرن باید بشینی زانو بغل بگیری، اشک بریزی. در هر اتفاقی و در هر حادثه ای پسر شبیب، فبک للحسین، محور گریه تو ابی عبدالله قرار بده، محور گریه تو حسین ما قرار بده. پسر شبیب، کلمه حسین در فرهنگ ما مانند چهار سجده واجب قرآنه که هر مکلفی آیه سجده رو شنید واجب سجده کنه، هر کسی نام حسین ما رو شنید واجب بر ابی عبدالله گریه کنه. امام هشتم می‌فرماید از شب اول محرم تا عاشورا یک نفر بر لبان پدر بزرگوارم موسی بن جعفر لبخند نمیدید. تمام این دهر و پدرم زار زار گریه میکرد. پسر شبیب، عزیزان ما رو کربلا کشتن، سر بریدن، تشنه سر بریدن. پسر شبیب، خیمه های ما رو آتش زدن، اجناس ما رو غارت کردن، عمه ها و دختران رو کتک زدن، تازیانه زدن. پسر شبیب، روز عاشورا هر بلایی رو به سر حسین و اهل بیت و اصحابش اوبردن، مظلومانه بین دو نهر آب بدن همشون رو قطعه قطعه کردن. اگر بنا شد گریه کنی، فبک للحسین علیه السلام. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل نماز واقعی قرار بده. خدایا آثار نماز رو به جان و روح و روان ما منتقل کن. خدایا حقیقت نماز رو به ما بشناسان. خدایا شر دشمنان مسلمان ها رو به خودشون برگردان. خدایا شهدا با شهدای کربلا محشور کن. خداوندا مرجعیت، منبر، محراب، دین، این ملت، ماه رمضان، محرم و صفر رو از حوادث حفظ فرما. به رحمتک.